أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در رابطه با طواف بود، دور خانه خدا، که در واقع ما درس زندگی معنوی و مادی را در مناسک حج می‌آموزیم. در مورد طواف مسائل بسیاری هست، من جمله این که نقطه آغاز از حجرالاسود است و به همونجا هم این حرکت ختم میشه، حرکتی که دور کعبه انجام میگیرد غیر از حرکتی است که در بین صفا و مروه انجام میگیره. این حرکت صرفاً حرکت بر محور خداست، حرکت الهی محض. یعنی اگر کسی علاقمند و عاشق خداست، بی حرکت نمیشه، باید بر این محور حرکت لایتناهی داشته باشه. حالا سوال این است که چرا از حجر به حجر؟ و عرض کردیم که طبق روایات حجر یعنی سنگ سیاهی که در یکی از ارکان کعبه در کنار در کعبه به کار رفته، از اینجا باید آغاز بشه. اینجا این حرکتی که ما انجام میدیم که عرض کردم حرکت 100% الهی است و رمز این هست که صرفاً نمیشه به لفظ اکتفا کرد که بگیم ما ایمان به خدا داریم، تا حرکت نکنیم این ایمان رو ابراز نمی کنیم. یعنی باید با عملمون نشون بدیم که واقعا ما ایمان داریم، چون حرکات ما، اعمال ما، کارهای ما نشونگر ایمان ماست. در یک روایت از امام صادق علیه السلام، الایمان عمل کله، یعنی ایمان تجسم پیدا می کند در عمل. اگر من بگم لا اله الا الله ولی هیچ کاری نکنم، نه نماز بخونم، نه زکات بدم، نه حج به جا بیاورم، نه انفاقی بکنم، این ایمان نیست، یه لقلقه لسانه. همینطوری که آقا امام حسین علیه السلام فرمودن که الایمان و الناس عبید الدنیا و دین لعقون علا السنتهم یهوتونه ما درت علیه معایشهم و ازا محسو بالبلا گلت دیانون. عامه مردم که ایمان در اعماق جانشون رخنه نکرده، اینا بنده دنیا هستن و اینکه تظاهر به دین میکنن این یک لقلقه زبانه. یهوتونه ما درت علیه معایشهم، تا اونجایی که لطمه به معیشتشون نزنه دم از دین میزنن، ولی ازا محسو بالبلا وقت آزمایش پیش میاد قلت دیانون، میبینیم که اونایی که دین باورن خیلی کمن. مثلا مسئله جهاد پیش میاد، اینجا بسیار امتحان بزرگیه. اون که میگه من ایمان دارم، از دادن جان و مال و ارزش برای دین هیچ ابایی نداره، تو جهاد شرکت میکنه و طبق تعبیر قرآن جهاد میکنه با نفسش، یعنی جانش رو کف دستش میذاره. این معلوم میشه راست میگه. یا اینکه مالش رو در راه خدا انفاق میکنه، این معلوم میشه راست میگه. و اسمش هم که میذارن صدقه، برای همینه. این که مالش رو که به اندازه جانش دوست داره در راه خدا میده، این معلوم میشه راست میگه که مالش رو انفاق میکنه. منظور اینه صرف گفتن لا اله الا الله و تظاهر به ایمان کافی نیست، عمل میخواد. و ما در طواف نشون میدیم که ما اگر عشق و علاقه به خدا داریم، عملمون نشونگر ایمانمونه. اونو در طواف عملا نشون میدیم. اون وقت عملمون برای خدا میباد چطوری باشه؟ شروعش با خدا باشه، ختمشم برای خدا باشه. حالا اینجا جای اون دارد که ما یک حدیثی رو از پیغمبر خدا نقل کنیم که وظیفه ما در موقع شروع در هر عملی چی هست. پیغمبر خدا فرمودن که کل امر زیبال لم یبدع به بسم الله فهو ابتر. هر کار مهمی که با نام خدا شروع نشود این ناقص میمونه، فهو ابتر. این یه حدیث کوچولو یه مقداری توضیح داره تا معلوم بشه چقدر این حدیث عظمت داره ولو حجمش کوچکه. این رو باید ما بدونیم که در عالم اون چه وجود داره همه از بین میره. یه قانون و ضابطه ای رو خداوند متعال در قرآن بیان فرموده که این ضابطه ردخور نداره، استثنا نداره. ضابطه اینه کل شیء هالک الا وجهه. تمام چیزهایی که در عالم وجود داره اینا رو به نیستی میره و هیچ میشه. آسمان با اون عظمتش از بین میره. یوم نطوی السما کطی السجل للکتب. خدا میفرماد ما سفره این آسمون رو جمع میکنیم. دیدید که تو ما رو چجوری لوله میکنن، جمع میکنن؟ آسمان رو اینجوری جمع میکنیم. خورشید با این عظمتش اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت، خورشید این مرگش فرا میرسه. که یکی از دانشمندان خارجی کتابی نوشته است به نام مرگ خورشید، پیش بینی کرده که تا چند سال دیگه نور خورشید طبق پیش بینی قرآن گرفته میشه، آثارش محو میشه. جمع از شمس و القمر، ماه و خورشید هر دو جمع میشن از بین میرن. کوها با این سلابتی که دارند که خیلی سلابتشون چشمگیره و ضرب المثل، قرآن می فرماد اینا هم از بین میره. که بست الجبال بسا، مثل پشمی که میزنند ذراتش از هم جدا میشه پودر میشه، آسمان ها پودر میشه، یعنی کوها پودر میشه، دیگه اثری از آثار کوها نمیمونه. تا جایی که از الارض سطحت زمین، که به وسیله کوها ناهمواری داشت صاف میشه، اینا هم از بین میره. تمام انسان ها از بین میرن. کل نفس ذائقة الموت، استثناء هم نداره. حتی ملائکه هم از بین میرن. خود عزرائیل هم کار به جایی میرسد که بنا بشه قبض روح بشه و کسی نیست او رو قبض روح کنه، چون همه رو حضرت عزرائیل قبض روح کرده، کسی باقی نمونده. خدا خودش عزرائیل رو قبض روح میکنه، نه ملائکه، نه عرشیان، نه فرشیان، نه جمادات، نه نباتات، هیچ چیز دیگه نمیمونه. کل شیء هالکون الا وجهه. همین طوری که قبل از حدوث عالم اینا نبود، خدا بودش کرد، همین بودها رو همه رو نبود میکنه. کل شیء هالکون الا وجهه. فقط چیزی که میمونه ذات خداست. خب انسان‌ها دلشون میخواد جاوید باشن، دلشون میخواد آثارشون همیشه بمونه. آیا تدبیری هست که ما کاری بکنیم که این تلاش‌هایی که در دنیا میکنیم، زحماتی که میکشیم هدر نره، اینا بمونه؟ راهش چیه؟ در دنیا ما انسان‌ها وقتی خواستیم که یه چیز سبکی را که در معرض تحویل و تحول هست نگهش داریم، وصلش میکنیم به یه چیزی که ثبات داره. مثلا یه کاغذ اعلامیه است، اینو اگر بذاریم یه گوشه‌ای نسیم هوا میاد اینو جا به جاش میکنه، یا عوامل دیگری میاد اینو جا به جا میکنه، نمیذاره سر جاش بمونه، چون یه چیز سبک بی وزن نیست که وابسته به جایی نیست، زود جا به جا میشه. ما میایم یک مقدار سریش بر میداریم با یک قلم و اون سریش ها رو میمالیم به یه سنگی، به یه دیواری، و کاغذ رو میچسبونیم به اون دیوار، یا سریش ها رو به کاغذ میمالیم به دیوار میچسبونیم. چرا؟ حکمتش چیه؟ حکمتش این است که میخوایم این بمونه، دیوار میمونه، سنگ میمونه، به برکت موندن این سنگ و دیوار این کاغذ هم میمونه. در رابطه با اعمالمونم باید همین کار رو انجام بدیم. دلمون میخواد عمل ما که اثر زحماتمونه این بمونه. این همه خون دل خوردیم تو دنیا، نیرو صرف کردیم، یه کاری انجام دادیم، چه کار کنیم که بمونه؟ راه این که حفظ بشه چیه؟ فرماد وصلش میکنیم این عمل رو به خدا. وقتی وصلش کردیم به خدا، ارتباطش دادیم به خدا، خدا میمونه. این اعمالی هم که برای خدا انجام گرفته اونها هم میمونه. این رمز ثبات و بقای عمل ماست. به خلاف این که بیایم خدای نخواسته شرک به خرج بدیم، ریا به خرج بدیم، که ریا شرک خفی است، یعنی کار برای غیر خدا انجام بدیم، این شرکه. اونو شرک جلینی، شرک خفی است. و قرآن به پیغمبر می فرماد لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر شرک برای خدا قائل شدی در مثلا عبادت، عملت حبط و ناچیز میشه. یعنی عمل منهای خدا یعنی پوچ، یعنی هیچ. اما عمل به اضافه خدا یعنی عملی جاوید و مندنی. اون وقت اینجا حدیث می‌فرماد کل امر زیبال، هر کاری هر قدر مهم و با عظمت باشد اگر به نام خدا آغاز نشه، لم یبدا به بسم الله فهو ابتر، این مندنی نیست، هفت میشه میره. این است که ما عملا میخوایم نشون بدیم در طوافمون که اگر یه حرکتی رو آغاز کردیم برای خدا، با نام خدا شروع میکنیم که بمونه. یعنی از حجر شروع کن تا اینکه این مندنی بشه. این درس بزرگی است که ما از شروع به حجر یاد میگیریم. و اما ختم به حجر، اونم همین جوره، کار را اگر به نام خدا شروع کردیم برای خدا، یعنی هدفمونم خدا باشه، نماز میخونیم برای خدا، انفاق میکنیم برای خدا، حج میریم برای خدا، اگر پای غیر خدا رو پیش کشیدیم، اونجاست که دیگه این کار اثری نداره، ثمره ای نداره. کار را انجام میدیم که از ثمراتش بهره بگیریم. وقتی کار برای غیر خدا شد، ثمری نداره. اون کاری مزد داره و اجر داره و ثواب داره و در آخرت دستگیر ما میشه. اون کاری است که برای خدا بشه. هدف خدا باشه. غیر خدا هیچ کسی دیگه رو ما در اعمال عبادیمون شریک قرار ندیم. عبادت یعنی به قصد تقرب الالله، یعنی هیچ هدفی به جز این نباشد که این عبادت و این کار ما رو به خدا نزدیک بکنه، که از صلات قربان و کل تقی نماز میخونیم برای همین و همچنین بقیه عبادت ها. این است که تو طواف این چیز رو به ما یاد میده که اگر حرکتی رو آغاز کردی برای خدا، یعنی حرکات غیر مادی، حرکات معنوی، این میباد آغازش به نام خدا باشه، هدف هم خدا باشه. نمازم که میخونیم از الله اکبر شروع میکنیم و بسم الله میگیم تا آخر کار، همش به نام خداست. تو تشهدمون که آخرین عملمونه، شهادتن میگیم و ابراز میکنیم که ما این عبادت رو برای خدا انجام میدیم. پس درس حرکت کردن برای خدا در طواف به ما داده شده. این رمز شروع و ختم به حجرالاسود هست. به نام خدا، برای خدا. و اما اینکه در طواف دستور داریم ما که وقتی طواف میکنیم هجر را داخل طواف قرار بدیم. میدونید هجر زیر ناودون طلا قبر مادر اسماعیل یعنی هاجر هست. و 70 پیغمبر در اینجا طبق روایت مدفونن. موقعی که میخوایم طواف بکنیم حق نداریم بریم داخل حجر، باید که همینطوری که طواف میکنیم دور حجر هم حرکت داشته باشیم، که این بزرگ داشته یک مادر نمونه هست. اولین کسی که اومده اینجا سکونت کرده تک و تنها با یه بچه فقط به امید خدا اومده اینجا و اینجا با قدم این مادر آباد شده. حضرت ابراهیم هاجر گذاشته اینجا با یه بچه و رفته به امید خدا، نه خانه‌ای، نه مسکنی، نه سرپناهی، نه کسی، نه همسایه‌ای، نه وسائل زندگی، هیچی در اینجا نیست. به امر خدا زن و بچه رو گذاشته رفته، دعا کرده فقط در حقشون، رب انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، و بعد فرمود فاجعل افئده من الناس تهوی الیهم ورزق اهله من الثمرات. آخر دعا کرد حضرت ابراهیم به خاطر حرمت این مادر نمونه و آغازگر آبادی بیت الله الحرام، به شکرانه اون خدمات و اون از خودگذشتگی ها و فداکاری ها باید الانی که ما طواف میکنیم حجر را هم که محل دفن مادر عرض شود که اسماعیل هست، هاجر، اونجا را هم طواف کنیم. و ضمناً خود اسماعیل هم همونجا مدفونه که حضرت اسماعیل به کمک پدرش حضرت ابراهیم این خانه را بنا کردن، که اینها خدمت به این بیت الله کردن. به شکرانه خدمات حضرت اسماعیل که در اینجا مدفون و دیگر انبیا، اینجا را هم در داخل طواف قرار بدن. این خلاصه نکاتی که در مورد طواف هست. یه نکته ریز دیگری هم هست در مورد طواف، که بعضی از دانشمندان این سوال رو کردن و جواب دادن چرا ما از مشرق شروع میکنیم به طواف به طرف مغرب؟ به خاطر اینکه قلب در طرف چپه و قلب مرکز فرماندهی بدنه. ما که داریم طواف میکنیم طرف چپمون به طرف کعبه قرار میگیره، قلب هم در طرف چپه و قلب باید فرمان بگیره از خدا و به بدن فرمان بده. با این حرکتی که آغاز میکنه نشون میده که قلب من و روح من تحت فرمان خداست و قلب من به اعضا و جوارح من به فرمان خدا دستور میده و ما اعمالمون رو به دستور قلب و قلب به دستور خدا انجام میده. بنابراین در حرکت هایی که ما انجام میدیم نمیتونیم که خود محور باشیم. یعنی چه؟ یه بحثیست آقایان فقها میکنن، میفرمان عبادات توقیفی است. یعنی چه عبادت توقیفی است؟ یعنی من میخوام یه کاری رو برای خدا انجام بدم، میباید اون کار رو خدا دوست داشته باشه. و من نمیدونم خدا چه کاری رو دوست داره. شاید یه چیزی به نظر من بیاد که خدا اون چیز رو دوست نداشته باشه. من میباید فرمان از خودش بگیرم، بگم خدایا من میخوام یه کاری بکنم و دلم میخواد این کار رو تو دوست داشته باشی. چه کاری انجام بدم که مورد محبت تو باشه؟ بنابراین هر عبادتی رو ما خواستیم انجام بدهیم، اینجور نیست که به دلخواه خودمون باشه که بگیم ما دلمون میخواد این کار رو بکنیم پس این میشه یه عبادت. نه، ما باید گوش به فرمان خدا باشیم، ببینیم خدا چه عبادتی رو دستور میده، همون انجام بدیم. و اینه بهش میگن تعبد. و ما در احکام دینیمون باید تعبد داشته باشیم، یعنی باید یک حکمی وقتی میخوایم ببینیم این حکم قابل اجراست یا نه، ببینیم بالاخره از ناحیه پروردگار این حکم صادر شده، انجام بدهیم. ان الحکم الا لله، فرمان فقط فرمان خداست. کسی بگه من نظرم اینه، من در کار احکام معنی نداره. اینکه ما با بدعت مبارزه میکنیم، بدعت یعنی همین، یعنی یک کسی از خودش مندراری کنه بگه نظر من اینه، میگم تو نظرت قابل قبول نیست، چون فرمان از جانب خدا باید بیا. و عجیب اینه، خدا سه تا کلمه که از بدترین چیزهاست و بدترین صفاته، اینا رو نسبت میداد به آدمایی که حکم میکنن به غیر ما انزل الله. یکی کفره. کفر بدترین چیزهاست از نظر پروردگار. و دیگری ظلمه و سوم فسقه. خدا میفرماد هر کس مندراری بکنه، حکم بده و از ناحیه خدا نشأت نگرفته باشه، این هم کافره، هم ظالمه، هم فاسقه. من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. نظر پروردگار به قانون گذارایی که از ناحیه خدا نیستن اینه. از نظر ما شیعه قانون گذار فقط خداست. حتی خود پیغمبر حق قانون گذاری نداره، با اون عظمتش، با اون مقام والایی که در زیر این آسمان هیچ کس چنین مقام والایی نداره. پیغمبر به خودش اجازه نمیده کوچکترین کاری رو بدون وحی انجام بده. پیغمبر اسلام میخواد روش رو از بیت المقدس برگردونه به طرف کعبه، انتظار وحی میکشه. اگر کار به اذن و اراده پیغمبر بود اینجور عمل نمیکرد. قرآن میفرماد لقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ما هی میبینیم که سرت به طرف آسمونه، منتظری که ما دستور بدیم که تو از روز از قبله برگردونی. بله، ما به زودی دستورش میدیم که تو رودو به برگردونی به طرف قبله. پیغمبر انتظار کشید تا وقتی که جبرئیل نازل شد گفت فول وجهک شطر المسجد الحرام. تا این دستور از جانب خدا نیامد هیچ اقدامی نکرد. گاهی میمدن از پیغمبر مسئله میپرسیدن که در قرآن هم این آیه کریمه است که تفسیر رو تعویلش کردن به این کیفیت که عرض میکنم. یک کسی اومد خدمت پیغمبر، سوالی کرد پیغمبر منتظر وحی بودن، چون در این زمینه که این سوال کرده بود وحی نازل نشده بود، گفتن برو فردا بیا. دو ماه وحی قطع شد. چرا؟ برای اینکه خداوند به پیغمبر میفرماد چرا وقتی گفتی به این بنده خدا که فردا بیا نگفتی انشالله؟ در این حد مسئله دقیقه که دو ماه وحی قطع میشه به خاطری که پیغمبر اسلام نگفته انشالله. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. هیچ وقت نگید ما فردا این کار رو میکنیم بدون اینکه انشالله بگید. بگید انشالله. پیغمبر نگفت. دو ماه وحی قطع شد. بعد از دو ماه این آیه اومد ما ودعک ربک و ما غلا تا آخر. این جور مسئله اینقدر دقیقه. بنده بیام بگم که من چنین میگویم، من حق ندارم قانون گذاری بکنم. بشر در حدی نیست که جعل قانون به عهدش گذاشته بشه. قانون قانون الهی است. بنابراین ما با اهل سنت همین اختلاف رو داریم. ما میگیم احکامی بعد از پیغمبر به وسیله اونا مطرح شد که از جانب خدا نازل نشده بود. دومی میگه که در زمان پیغمبر دو چیز حلال بود، من حرام کردم. ما میگم به چه دلیل؟ وقتی پیغمبر من نمیتونه بگه، تو چگونه میگوی من؟ کار کار من نیست، کار کار خداست. من چنین میگویم معنا نداره، خدا باید بگه، پیش‌داوری نمیتونیم بکنیم. بنابراین ما باید منتظر فرمان خدا باشیم. هر کجا از ناحیه پروردگار دستوری اومد به جان میخریم. قلب من طرف چپه، طرف چپ منم به طرف کعبه است و این نماده، پیامش اینه، پیام این حرکت اینجوری اینه که من قلبم که فرمانده بدنم هست، این قلب تحت فرمان خداست و اعضا و جوارح من فرمان قلبی را میبرد که اون قلب تحت فرمان خدا باشه. وقت این میشه عبادت. و الا اگر فرمان خدا نباشه این عمل عمل عبادی نیست. پس من که دور خانه خدا طواف میکنم، این پیامش اینه که من حالا که خدا را قبول کردم میخوام خدا را عبادت کنم. و این که از مشرق به مغرب شروع میکنم، میگم عبادت اونیست که خدا فرمان روش صادر کرده باشه. این درس رو ما در طواف یاد میگیریم و از کیفیت طواف که باید اینجوری ما عبادت بکنیم خدا را. بعد میریم نماز میخونیم پشت مقام ابراهیم. چرا؟ دیگه نماز طواف بعد از طواف یعنی چه؟ یعنی ما قبلا گفتیم مفصل درباره نماز که هدف از نماز اون طوری که قرآن میفرماد یعنی شکره. با نماز عملا نشون میدیم که ما شکر خدا رو به جا میاریم. حالا رفتم حج، خداشناسی کردیم، اومدیم در مشعر با دل ارتباط با خدا رو برقرار کردیم، اومدیم در منا دشمنان خدا را از سر راه برداشتیم، اومدیم در خانه کعبه با خدا بیعت کردیم، عبادت خدا را هم انجام دادیم، اعلام آمادگی کردیم برای هر نوع عبادتی که از ناحیه خدا فرمانش برسه، حالا میباید برای این مسائلی که طی شده و قرب به خدا پیدا کردیم شکر بکنی. نماز شکره که هم در روایات داریم که گفتیم مفصل و هم در قرآن کریم که عبادت به منظور شکره. حالا که این موفقیت عظیم برای ما پیدا شد و ما بندگان ضعیف الهی با حج با اون خدای لایتنایی ارتباط برقرار کردیم، بالاترین شکر رو باید به جا بیاریم و شکر به وسیله نماز انجام میگیره، اونم پشت مقام ابراهیم. که حالا این خودش یه مسئله است که چرا ما پشت مقام ابراهیم میستیم نماز میکنیم. من خسته شدم، انشاءالله اگر حیاتی بود هفته آینده راجع به این موضوع هم یه بحث مفصلی باید داشته باشیم و ببینیم که این رمز چه رمز بزرگ و پیامش چه پیامد بزرگیه. صلوات قد کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت آیت الله فرمودن خسته شدم. من حالا سوالاتم زیاده، هر موقع فرمودید من قطعش میکنم. آقا دیگه مشخص فرمودید که سوال کردن که فرمودید به احترام این مادر هجر اسماعیل در متاف قرار گرفته و تواف میشه، پس چرا داخل هج میشه نماز خوند و وارد اون شد؟
متوجه نشدم چی؟
فرمودید که در موقعی که طواف میکنیم ما هج رو هم طواف میکنیم. بله. هجر اسماعیل رو به احترام این مادر، پس چرا وارد اون میشیم و نماز داخل اون میخونیم؟ آیا این مثلا انظر سوال کننده، آیا بی احترامی به مقام حضرت هاجر و حضرت اسماعیل نیست؟
نه خیر، از شبت حضورتون که ما هر کاری را که انجام میدیم ممکنه که دارای ابعاد و جهات گوناگونی باشه. ما وقتی میریم در حج برای نماز، هدفمون این نیست که قبر رو زیر پا بذاریم، بلکه اونجا ناودونی که وجود داره و باران رحمتی که از ناودون به حج میریزه نمود وحیه. همطور که وحی از آسمان به زمین میاد، باران رحمت الهی از ناودون میریزه به عرض شود که هجر. و ما در مقامی که توجه به خدا میکنیم دیگه انسانها برامون مطرح نیستن، هر کس بخواد باشه. وقتی که توجه به خدا میکنیم دیگه میباید توجه به هیچ کس دیگه، حتی انبیا و غیر انبیا نداشته باشیم. و اونجا دیگه جایی نیست که ما بخوایم رعایت احترام بکنیم، چون اونجا ارتباطمون با خدا مستقیم برقرار شده. از ما سوى الله دیگه باید غافل باشیم، و وقتی که انسان غافل از ما سوى الله شد دیگه احترام و غیر احترام معنا و مفهومی نداره.
آیا مقام حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام مقبره حضرت ابراهیم است؟
نخیر، جای پای حضرت هست. اون هفته هم اشاره کردیم سنگی بود که میذاشتن زیر پاشون و کعبه رو میساختن، جای قدماشون مونده، بهش میگن مقام ابراهیم.
این که طواف بهتر است یا از نظر بعضی وجوب دارد که بین مقام و کعبه انجام بشه، علتش چیه؟
عرض کردم این بحث مقام ابراهیم را انشاءالله هفته آینده که مطرح کردیم وقت روشن میشه که چرا باید بین کعبه و مقام باشد. اینا انشاءالله اگر حیاتی بود هفته آینده مفصل توضیح میدم.
سوال فرمودن که چرا خانه کعبه در این نقطه از جهان بنا شده است؟
بله، حضورتون عرض کنم که علتش این است که جاذبه مادی در کار نباشه، تمام جاذبه ها محدود بشه در جاذبه معنوی. چون اگر این جاذبه ها در مکه باشه، در اون سرزمین بود، مردم به خاطر اون جاذبه ها می رفتن. مثلا یه جای خوش آب و هوا بود، خب این جاذبه مادی داشت. یا مثلا یه مرکز تجاری بود، جاذبه مادی داشت. میواد یه جایی باشه که هیچ جاذبه مادی در کار نباشه تا مردم فقط توجهشون به خدا باشه. علتش این بوده. یکی هم اینجا جنبه مرکزی داره که در نزدیک خط استوا و مرکز تقریبا زمینه، بین به اصطلاح دو قطب زمین، قطب شمالی و جنوبی واقع شده.
سوال پرسیدن از علت رنگ پرده کعبه، این مشکی بودن آیا دلیل خاصی داره یا نه؟
نه خیر، دلیل خاصی من ندیدم داشته باشه.
سوال کردن در مورد محل مقام حضرت ابراهیم که آیا این جابجا شده توسط کسی یا اینکه در محل اصلی قرار داره؟
نه خیر، محل اصلیش در کنار در کعبه و چسبیده به کعبه بوده. بعد خلیفه دو پیغمبر دستور دادن، یعنی در جاهلیت اینجور بود، فاصله بود بین مقام ابراهیم و کعبه. پیغمبر دستور دادن که مقام ابراهیم رو بیارن سر جای خودش، ولی خلیفه دوم برگردون به همون جایی که در زمان جاهلیت بود.
از آنجا که پیامبر هیچ سخنی رو از قول خودشون نمیگوین و ما ینطق عن الهوا، چگونه با این بیانی که فرمودید حضرت در گفتن ان شاء الله کوتاهی کرده بودند و اعلام نکرده بیان نکرده بود؟
بهشون وحی نشده بود تا اون وقت. البته به اصطلاح به جوری بود که ما قضیه رو اینجور مطرح میکنیم، میگم اون چه میگوید از جانب خدا میگوید، نگفته ها رو که نگفتیم. هرچه پیغمبر میگه از جانب خداست، اما اون چی که نگفته که دیگه از جانب خدا نیست، که گفته ها از جانب خداست.
سوال پرسیدن که این که هدف از همه اعمال خداوند است، آیا این که کاری رو با نیت معصومین یا 14 معصوم انجام بدهیم، آیا این هم رنگ و بوی خدایی دارد یا نه؟
البته ما اگرم کاری رو برای کسی بکنیم و هدفمون خدا باشه، اون اشکالی نداره. اما برای غیر خدا، اگر منهای خدا باشه، اشکال داره و این عبادت حساب نمیشه.
در موقعی که از چند تا سوالها هست که تکراریه، یا مربوط میشه به مباحث قبل یا مربوط میشه به نماز طواف و مقام حضرت ابراهیم که حضرت آیت الله در آینده مطرح خواهند فرمود، من دیگه این سوالات رو با اجازتون نمیخونم. و سوالی در مورد ناودان کردن که به چه علت ارزش پیدا کرده است ناودان طلا.
عرض کردم به خاطر اینکه نماده وحیه، از این جهت اهمیت داره. و مثل خود کعبه، خود کعبه به خاطر انتصابش با خدا معنویت دارد و الا یه سنگاییست که نمیشنود و نمیبینه، ولی به خاطر انتصابش به خدا ارزش پیدا کرده. نابدونش هم همینجوره.
سوال کردن که قبل از مشرف شدن به حج آیا کتاب خاصی رو توصیه میفرمایید مطالعه کنیم؟
کتاب های زیادی نوشته شده در فلسفه حج، که یک کتابی آقای قرائتی دارن در فلسفه حج، بسیار کتاب خوبی است، اگر پیدا کنن بخونن خیلی خوبه.
دو سوال هست که مربوط به بحث نیست ولی با توجه به ظرافتی که داره عرض میکنم. سوال کردن که کل من علیها فان آیا شامل روح هم هست یا فقط اجساد است و جسم هست، یا اینکه شامل روح انسان ها هم هست؟
چی؟
کل من علیها، آیا هر چیزی که نابود میشه؟
نه خیر، فرق نمی کنه. هر چیزی دیگه، روح و جسم و هر چه که هست، اینا دیگه هالک میشه، از بین میره و خدا دو مرتبه اینا رو بر میگردونه.
آیا منظور از وجه خداوند که کل شیء هالکون الا وجهه و عین وجه الله الذی الیه توجه الاولیا در دعای ندبه و الا من شاء الله در آیه صیغه، آیا اینها منظور ائمه معصومین علیهم السلام هستند یا خیر؟
البته به ائمه وجه الله گفته شده، همینطوری که ید الله گفته شده، عین الله گفته شده. و به ائمه وقتی میگن وجه الله، وجه به معنای چیزی است که وسیله شناخته. وقتی که من بخوام کسی رو بشناسم به صورتش نگاه میکنم. ما چون به وسیله ائمه خدا رو میشناسیم، از اونا تعبیر میکنم به وجه الله. ولی اونی که در این آیه شریف هست که کل شیء هالکون الا وجه، یعنی الا ذاته، وجه در اونجا به معنی ذات خداست، که چون هر موجودی مثل انسان ها، این ها هر شود که تمرکز پیدا میکنه وجودشون در صورتشون، از این جهت تعبیر به وجه میکنن و به معنی ذات خداست، نه اینکه به معنی دیگه باشه.
اگر فردی بعضی از آیات الهی رو عملاً یا بیاناً منکر باشه، بعضی از روایات و احادیث ها رو اینجا ذکر کردن مخصوصاً در مسائل اقتصادی، آیا مشمول اون فسق و کفر و ظلمی که کسی که حکم نمی کند به ما انزل الله هست یا خیر؟
محضرتون عرض کنم که چیزایی که در دین ما وجود داره بعضی از ضروریات دینه، یعنی چیزاییست که تمام امت اسلامی اونا رو جزء دین میدونن، مثل قرآن، مثل نماز، مثل زکات، مثل حج، اینا جزء ضروریات دینه. و در اصفهان یکی از علمای بزرگ گذشته کتابی نوشتن که ضروریات دین رو در اون جمع‌آوری کردن، بسیار کتاب نفیسیه، به عربی نوشته شده. و چیزایی که ضروری دینه، یعنی همه امت اسلامی معتقدن که این جزء دینه، اگر کسی منکر بشه کافره، ظالم فاسق هم هست، همه اینا در حقش صادقه. مثلا کسی منکره فرض کنید معراج جسمانی بشه، منکر معاد بشه، منکر آیات قرآن بشه، منکر حکمی از احکام ضروری، مثلا وجوب نماز را کسی منکر بشه، این کافره.
و صلی الله علی محمد.
اللهم اغفر ذنوبنا و اغفر والدینا ولمن له حق علينا، اللهم اقض حوائجنا واكف مهماتنا، اللهم أيد إمام زماننا و عجل فی فرجه و ظهوره و جعلنا من اعوانه و انصاره. اللهم عید علماءنا الربانیین لا سیما المنظورین منهم بجاه محمد و عطرت.
الله